دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 8. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک هستم در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 8، سرودهای مذهبی، الهیات، حکمت، خلقت، پادشاهی و معبد است. و ما در مورد شکل یک مزمور که سرود نامیده می شود، تأمل کرده ایم. متوجه مزامین آن شده ایم و مزامین آن فراخوانی مقدماتی برای ستایش است. این همون کبریتی است که من می گویم آتش را شلهور می کند. سپس ما دلیل ستایش را داریم و این سوختی است که آتش را فراهم می کند. سپس ما یک فراخوان مجدد برای ستایش داریم. من در مورد این مزامین تأمل کردم. بنابراین ما در مورد فراخوان برای ستایش تأمل کردیم. ما در مورد کل اون حالت آمرانه‌ای که خدا به ما می گفت او را ستایش کنیم، تأمل کردیم. چطور می توانیم این را بفهمیم؟ چون ما هرگز این کار را با یک انسان انجام نمی دهیم. ما به یک انسان با دیده تحقیر نگاه می کنیم. ما پیشنهاد دادیم که این را بگیم چون مناسب و درست است و اگر این کار را نکنیم، محکوم به فنا هستیم. کاملا مناسب و بجاست. به نفع ماست. ستایش کردن چیزی که شایسته ستایش است و ستایش نکردن آن مثل این است که گوشهایمان را بسته نگه داریم. من گفتم این همون چیزی است که لوی گفته، نشنیدن. و بعد به این فکر کردیم که چه کسی واقعا ستایش می کند. همه اینها مربوط به قوم خدا و گروه های کلیسایی و غیره است. قبل از آن ما در مورد شور و شوق با موسیقی و دست زدن و آواز خواندن تأمل کردیم و این شور و شوق وصف ناپذیر نیست. این ستایش پرشور است که خدا را خشنود می کند. بعد اجرا، چه کسی این کار را انجام می دهد؟ و ما با این جمله تمام کردیم که یکی از نکاتی که مطرح کردیم این است که او ستایش گناهکاران را نمی خواهد. این برای او نفرت‌انگیز است. و با این حال من امروز زیاد از این حرفها می شنوم. امیدوارم قضاوت نکنم. قصد قضاوت ندارم. فقط چیزهایی را که در روزنامه‌ها و جاهای دیگر می بینم می گویم. سپس ما به دنبال علت ستایش بودیم و به الهیات ستایش پرداختیم. متوجه شدیم که این یک روش منحصر به فرد برای یادگیری الهیات است. ما آن را در یک زمینه ستایش شناسی می آموزیم که مناسب است. یعنی ما این را از افرادی می آموزیم که خدا را ستایش می کنند. همانطور که آنها خدا را ستایش می کنند، شخصیت و اعمال او را نیز ستایش می کنند. سخنان ستایش آمیز آنها خطاب به خدا در کلام خدا به ما باز می گردد و به ما الهیات می آموزد. بنابراین ما از طریق ستایش های قوم خدا، نه از طریق موسی یا هر پیامبر دیگری، نه از طریق یک حکیم در مورد الهیات خدا می آموزیم، بلکه آن را از طریق قوم خدا که پرهیزگار و صادق هستند می آموزیم. آنها خدا را ستایش می کنند و سخنانشان به خدا، کلام خدا برای ما می شود. بنابراین در واقع آنها در این سخنان ستایش، کلام الهام شده خدا برای ما می شوند. سپس درباره او بحث کردیم و از آنجا شروع به صحبت درباره صفات او کردیم و آنها را به صفات ناگفتنی او، صفاتی که ما در آنها شریک نیستیم و صفات ناگفتنی او تقسیم کردیم. صفات ناگفتنی او که ما در آنها شریک نیستیم، اول از همه ذات او بود. ما درباره ذات او صحبت کردیم. او از خودش است. او از هیچ کس مشتق نشده و همه چیز از او مشتق شده است. بنابراین زندگی ما از او ناشی می شود. همه چیز ما مشتق شده است و ما به او وابسته ایم. کسی که این زندگی باشکوه را به ما بخشیده، شایسته ستایش ماست. عظمت او. ما درباره صفات قابل انتقال و جاودانگی او صحبت کردیم. به عنوان یک قاعده، من این نکته را مطرح کردم که چیزی است. می دانید، من و علین هر روز صبح مراسم عبادی خود را داریم و در دعا می گوییم خدا را شکر کنید و خداوند لبهای من را باز می کند و غیره. سپس خدا را شکر کنید و پدر و پسر و روح القدس را جلال دهید، همانطور که در ابتدا بود، اکنون هست و تا ابد خواهد بود. این بخشی از مراسم صبحگاهی ماست. علاوه بر اعتراف به گناه، چند روز پیش در موردش صحبت کردم. و بنابراین خدا هست، برخلاف ماتریالیست هایی که میگویند ماده هست. گفتیم ماده، همانطور که کتاب مقدس تعلیم میدهد، خدا همه چیز را آفریده و خود ماده منعکس کننده خالق است، زیرا بسیار دقیق تنظیم شده است. پر از قوانین بسیار دقیق است. من در مزمور 8 به این موضوع خواهم پرداخت. انیشتین به عنوان یک ملحد گفت که آنچه غیر قابل درک است، قابل درک است. به عبارت دیگر، ذهن منطقی و درخشان او می توانست قوانینی را که بر اساس آنها کار می کرد، درک کند. بنابراین، اگر واقعا چنین باشد، اگر موجود هوشمندی وجود نداشته باشد، غیر قابل درک است که چگونه این قوانین، این هوش به وجود آمده است. این یک جمله عمیق است. قابل درک نیست که چطور می تواند قابل درک باشد. این در ذات آن نهفته است. پولس خواهد گفت، خلقت، ذات ابدی و قدرت ابدی او را نشان می دهد. می توانستی آن را ببینی. و او می گوید باید کور باشی تا آن را نبینی. آنگاه خدا تو را به خاطر ستایش نکردن قضاوت نخواهد کرد، بلکه از تو کنار خواهد گرفت. حضور او از تو رفته است. او تو را به آنچه که ذاتان هستی، یعنی زناکار و همجنسگرا، تسلیم خواهد کرد. او تو را به گناهت تسلیم خواهد کرد. او دست خود را از ما می کشد و ما وارد قلمرو مرگ می شویم. بنابراین ما در صفحه 65 به ویژگی های قابل انتقال او پرداختیم. و گفتیم که آنها در آنجا یافت می شوند. اساساً این ویژگی های اصلی در ارتباط با گوساله طلایی اون گناه وحشتناک تغییر جلال خدا و پرستش گاو نر الف خار و مدفوع خار یافت می شوند. باور نکردنی است. و خدا از نظر اخلاقی خشمگین است و پر از خشم است و می خواهد خود را از شر این افراد خلاص کند. و موسی می گوید با ما همراه شوید. من بدون تو نمی توانم ادامه دهم. جلال خود را به من نشان بده. و دلیل اینکه او می تواند ادامه دهد این است که صفات او نیز رحیم، بخشنده، بردبار، عشق بیدریغ و وفاداری کامل هستند. و این ویژگی ها فیض سیستم قربانی، فیض عیسی مسیح را فراهم می کنند به طوری که فیض او از همه گناهان ما بزرگتر است. و اگرچه ما مرتکب زنا یا هر کار دیگری که ممکن است در زندگی انجام داده باشیم یا هر گناهی که ممکن است در زندگی مرتکب شده باشیم، خدا می بخشد و او با ماست. و حتی ما که گناهکار هستیم، هر کسی که ما را برکت دهد، برکت خواهد یافت. این فیض شگفت‌انگیزی است که شایسته هر گونه ستایش است. صفحه 66، یکی دیگر از جنبه‌های شایسته ستایش خداوند این است که او بی‌نظیر است. و در میان خدایان، هیچ کس در تقدس، قدرت، حکمت و فیض مشابه او نیست. خب، شما این آیات را دارید، چه کسی در میان خدایان مانند توست؟ یا دوباره او پادشاه خدایان است. او رب الارباب، خدای خدایان و غیر است، بی نظیر. اما ما از این چه برداشتی می کنیم؟ وقتی می گوید او کسی است که در میان خدایان مانند توست، آیا دارد آموزش می دهد که خدایان دیگری هم وجود دارند؟ و این همون چیزی است که اغلب وقتی می گوید خدایان دیگری هم وجود دارند، گفته می شود. و شما معمولا این را می شنوید، او پادشاه پادشاهان، خدای خدایان، رب الارباب است. و به نظر می رسد که این دلالت بر وجود خدایان دیگری دارد. همون فرمان اول از فرمان دهم که می گوید تو خدای دیگری قبل از من نخواهی داشت، فرض را بر این می گذارد که خدای دیگری می تواند وجود داشته باشد. خب، با توحید چه کنیم؟ و در ادیان تطبیقی می گویند که اسرائیل در این مرحله به نقطه هنوتیسم رسیده بود. به عبارت دیگر با آنیمیسم، جاندارگرایی شروع شد که این خدایان در تمام طبیعت و حیوانات و درختان و غیر حضور داشتند. و سپس آنها از نظر شخصیتی انتزاعی تر شدند و به خدایان باد و خدایان باران، خدای زیر آب، خدای طوفان و غیر تبدیل شدند. و در نهایت به شرک می رسی. این ترکیبی از طبیعت و یک موجود شخصی در پشت شرک به خدایان است. مرحله بعدی هنوتیسم است که در آن شما از آن می کنید خدایان دیگری نیز وجود دارند، اما فقط یک خدا را می پرستید. این به معنای یونانی آن است. شما یک خدا را می پرستید، اما خدایان دیگری هم وجود دارند. و در نهایت به جایی می رسید که تمام خدایان دیگر را کنار می گذارید، به اشعیا می رسید و همینطور علی آخر. هیچ خدای دیگری وجود ندارد و شما به توحید می رسید. بنابراین این گفته های داوود و مزامیر او نشان دهنده آن مرحله از دین است که موسی در آن توحید داشت. من این را قبول ندارم. من قبول ندارم که وجود خدایان دیگر به رسمیت شناخته شده باشد. تا جایی که من متوجه شدم، باید بین گزاره‌های الهیاتی و دستورات دینی تمایز قائل شویم. در گزاره الهیاتی در تثنیه ساعت 4:39 دقیقه آمده است که خدای دیگری وجود ندارد. واقعیت مذهبی این است که مردم چیزهایی را می‌پرستند که خدا نیستند. آنها برای مردم خدا هستند. آنها واقعاً خدا نیستند، اما این یک واقعیت مذهبی است. بنابراین آنها دور آنها حلقه می‌زنند. زنگوله‌هایی وجود دارد و کالوین می‌گفت ذهن من روزانه خدایانی را می‌سازد، چیزی دیگر برای پرستش که از او دور می‌شود. بنابراین ما واقعاً خدایان دیگر را می‌پرستیم، اما آنها واقعاً وجود ندارند. بنابراین گزارهی الهیاتی این است که هیچ خدای دیگری وجود ندارد. این یک آموزه واضح از کتاب مقدس است. اما واقعیت این است که مردم خدایان دیگری را می‌پرستند. مشکل همین بود. پولس به قرنتیان میگه ما که دانش داریم میدانیم که خدایان دیگری وجود ندارند، اما کسانی که دانش ندارند خدایان دیگر را میپرستند. ما باید نسبت به آنها ملاحظه کنیم، زیرا ممکن است با کارهایی که ما انجام میدهیم لغزش بخورند. بنابراین من توضیح بهتر را این میدانم که گزاره های الهیاتی را از فرامین مذهبی متمایز کنیم. بنابراین این چیزی است که من پیشنهاد میکنم در مورد آنچه که ما در مورد غیرقابل مقایسه صحبت میکنیم فکر کنیم. او با هر چیز دیگری که دیگران می توانند تصور کنند، غیر قابل مقایسه است. هیچ مقایسه‌ای با آن یا آنچه گذشتگان می پرستیدند که بتها بودند، وجود ندارد. ما در شماره 65 درباره سکونتگاه والای من هستم و حکومت او در آسمان صحبت می کنیم. همونطور که قبلا گفتم، وقتی درباره خدا در آسمان و بر تخت صحبت می کنیم، باید این رو در نظر داشته باشید، هر چیزی که درباره خدا می گیم مجازی است. خدا روح است. این بعد دیگری است که ما هرگز آن را تجربه نکرده ایم. ما فقط می توانیم در مورد آن در تجربه خود، آنطور که آن را شناختهاییم، صحبت کنیم. چطور برای یک نوزاد متولد نشده در رحم، نور، هوا و زیبایی خلقت را توصیف می کنید؟ تنها چیزی که می شناسد آب و تاریکی است. چطور توصیفش می کنید؟ باید از استعاره استفاده کنید. چیزی، نمی دونم چه شکلی است. اما باید از چیزی استفاده کنید که در رحم خیلی خوب باشد. این خوب می شد. و چیزی که خیلی بد است، اما به نوعی باید از استعاره استفاده کنید. بنابراین هر وقت درباره خدا صحبت می کنیم، یک انگار وجود دارد. بنابراین آنها درباره خدا صحبت می کنند. ما باید این کار را بکنیم، انگار آنها در درکشان از جهان هستی است که سهگانه بود. بنابراین آنها بهشت را در بالا داشتند، و زمین را و آب را در زیر زمین داشتند. بنابراین آنها خدا را بر اساس جهانی که در زمان خود می‌دیدند توصیف می‌کنند. بنابراین آنها خدا را برای درک غیریت او و حاکمیت او بر همه چیز و علم مطلق او بر همه چیز تصویر می‌کنند. این در کیهانشناسی آنها به عنوان خدایی که بر تختی در آسمان نشسته است نشان داده می‌شود. اما انگار نمی‌شه این را قبول کرد که واقعاً یک صلیب وجود داره. خب، ما اونجا در صخره رفتیم و اطراف رو نگاه کردیم و هیچ خدایی رو اینجا ندیدیم. میبینید، او داشت حرفش را جدی میگرفت، واقعاً مسخرهاش میکرد. اما خیلی از مسیحیان هستند که ممکن است با این حرفا گیر بیفتند، چون میدونیم که موشکهایی داریم که به سیارات دیگر میروند. باید درک کنید که این در دنیای کتاب مقدس جنبه مجازی دارد. و در آن استعاره ها به ما درباره خدا میآموزد. بنابراین من فکر میکنم که شما باید این را بیش از حد تحت لفظی بیان کرده اید، زیرا ما در مورد روح صحبت میکنیم. این تنها راهی است که میتوانم آن را بفهمم. امیدوارم این به شما کمک کند. به من هم کمک میکند. بسیار خوب. پس او والامقام است. او والامقام است. بنابراین او میگوید من تخت او را در آسمان ها برقرار کردم و عظمت او بر همه چیز سلطنت میکند. بنابراین این روشی برای گفتن این است که او حکومت می کند. او مسئول همه چیز است. هیچ تصادفی وجود ندارد. تصویر ظالمانهی علم مطلق او، او از عرش آسمانیاش که تمام جهان زیر پای اوست، به زمین نگاه می کند. او با چشمان تیزبینش هر آنچه را که در پایین اتفاق می افتد می بیند. بنابراین این روش نمایش علم مطلق اوست. این حقیقتی است که در دنیای کتاب مقدس به نمایندگی از خدا به این شکل نمایش داده می شود. او خالق و نگهدارنده طبیعت است. بنابراین او نه تنها همه چیز را آفرید، بلکه همه چیز را حفظ می کند. و هنگامی که دست خود را عقب بکشد دیگر وجود نخواهد داشت. در عهد جدید این مسیح است که همه چیز را حفظ می‌کند. کولسیان 1 مزمور 104 همه موجودات به تو چشم دوختند تا در این فصل مناسب غذایشان را به آنها بدهی. وقتی به آنها چیزی می‌دهی آن را جمع می‌کنند. وقتی دستت را باز می‌کنی از چیزهای خوب سیر می‌شوند. وقتی رویت را می‌پوشانی ناامید می‌شوند. وقتی نفس آنها را می‌گیری می‌میرند و به خاک خود باز می‌گردند. وقتی روح خود را می‌فرستی آنها آفریده می‌شوند و چهره زمین را تازه می‌کنی. بنابراین می‌توان گفت که خدا زمانی است که یک زندگی جدید به جهان می‌آید، این آفرینش اوست. و شما آن را با روح خود تجدید می‌کنید. گانکل دوباره می‌گوید و من فکر می‌کنم درست می‌گوید. به طور کلی در مشاهده جهان در دوران باستان تفاوتی ایجاد نمی‌کند، چه بقای متعلق به مفهوم ما از حفظ باشند و چه متعلق به خلقت واقعی. هر رویداد تازه‌ای همچون آفرینشی نو پدیدار می‌شود. یهوه تاریکی را به صبح و روز را به شب تبدیل می‌کند. او ستارگان را در سپیده هدم می‌چیند. او ستارگان برف و یخ را به نام می‌خواند و به ویژه باران از جانب اوست. او باعث لرزش زمین می‌شود. او آب را بر زمین می‌ریزد. او قرش سیل خروشان را آرام می‌کند. خلاصه او کارهای بزرگی انجام می‌دهد که نیازی به آنها نیست و معجزاتی که نمی‌توان شمرد. و دوباره او خود را در کل خلقت آشکار می‌کند. بنابراین برای تصور آن، کل این پدیده تجلی خلقت اوست. نور پوشش خداست. ابرها، ارابه او، باد و شعله‌ها پیام‌آوران او هستند. او ستارگان را در سپیده هدم می‌چیند. را به شب تبدیل می‌کند. بر این ما واقعاً خدایان دیگر را دیگری هم وجود دارند، گفته می‌شود. و این همون چیزی هروند. او بر فراز بلندی‌های زمین رژه می‌رود. اگر زلزله می‌آید، به این دلیل است که خداوند آن نگاه کرده است. اگر کوه‌ها دود می‌کنند، به این دلیل است که خداوند آنها را لمس کرده است. وقتی تغییر فصل باعث ورود زندگی و مرگ به جهان می شود، دلیلش این است که خداوند نفس حیات بخش خود را دمیده و بیرون داده است. شاعر عبری هماهنگی افلاک را به عنوان سرودی که آسمانها برای بزرگداشت خداوند می خوانند، معنا می کند. بنابراین او خود را در آفرینش آشکار می کند. وقتی به خلقت نگاه می کنیم، باید خود خدا را ببینیم. او بر همه چیز، بر بشریت، تسلط دارد. و من مطالب را در آنجا به شما ارائه می دهم. در این سرود آمده است که این سرود دوست دارد هر دو جنبه‌ای عمل الهی را در تضاد کامل با یکدیگر توصیف کند. یهوه می میراند و زنده می کند. او به شیول می رود و به بالا هدایت می کند. یهوه فقیر و غنی را می آفریند. او فروتن و سرافراز می کند. نکته همچنین این است که ما نمی دانستیم ویژگی‌های انتقال ناپذیر و انتقال پذیر باید با هم همراه باشند. زیرا اگر خدا قادر مطلق بود و هیچ کس نمی توانست او را مهار کند، می توانست یک مستبد باشد. اما از آنجا که او وفادار و مهربان است، یک مستبد خیرخواه است. اگر بخواهید از این کلمه استفاده کنید، یک پادشاه خیرخواه. از سوی دیگر، اگر او فقط صفات قابل انتقال رحمت و لطف را داشت، آنها هیچ قدرتی نداشتند. آنها نمی توانستند مؤثر باشند، اما چون او قادر مطلق است، می تواند رحمت خود را اعمال کند. بنابراین، شما باید این دو را با هم داشته باشید، زیرا وفاداری به ما تضمین می کند که خدا مستبد نیست. از سوی دیگر، اینکه او قادر مطلق است، به ما اطمینان می دهد که او قادر است، فیض و رحمت خود را به کار گیرد. بنابراین، ما به آنها، در تعادل با یکدیگر نیاز داریم. عدد 7، عشق و وفاداری اوست. این دو صفات اصلی هستند. عشق صفت اصلی است که در عهد عتیق و کتاب مزامیر مورد ستایش قرار گرفته است. این کلمه عبری هیز است. هیز فقط حرف اول را که کمی استکاکی در آن قرار می دهید. می شود هیز. خب، یادم می آید یک روز در سال اول که عبری تدریس می کردم و سعی داشتم بین و تمایز قائل شوم. بنابراین آن موقع با مسئولین کلاس و یک دانش آموز تماس گرفتم. او گفت این کلمه هیز است. کلمه هیز به معنای کمک به درماندگان از هر طریقی است در فرد مهربان و دوست داشتنی وجود دارد. کینگ جیمز آن را به سیسته کلمه ترجمه کرده است. این کلمه دلالت بر یک رابطه دارد. دو نفر هستند که با هم رابطه دارند. آنها شریک هستند. یک نفر به شدت نیازمند است و طرف ضعیف‌تر به شدت نیازمند است و نمی‌تواند به خودش کمک کند. آنها نیازمندند و نمی‌توانند به خودشان کمک کنند. فرد قوی‌تری که می‌تواند نیاز را برآورده کند، قدم پیش می‌گذارد و اون نیاز را از روی عشق، مهربانی، هر چی که هست برآورده می‌کند، نه از روی اجبار، نه از روی خودانگیزی، نه برای اینکه از اون چیزی به دست آورد، فقط از روی عشق. به همین دلیل است که در کتاب کینگ جیمز به عشق بی‌پایان ترجمه شده است. بنابراین نمونه خوبی از آن یوسف است. او مدتی با مصر همزاد پنداری کرده بود. او احساس می‌کرد که خانواده‌اش او را رها کرده‌اند. او با یک همسر مصری ازدواج کرده بود. او نام فرزندانش را از مصر گرفته بود. او شروع به زندگی کردن کرد. خب، من خانواده‌ای در خانه ندارم. آنها مرا فروختند. بنابراین او کمکم با مصر احساس نزدیکی کرد. اما وقتی دوباره خانواده را دید، مشیت الهی را دید. حالا او کاملا با پدرش خویشاوند است. و بنابراین به برادرش میگوید، وقتی که در حال مرگ است، این چیزی است که باید به من نشان دهی. استخوان‌هایم را به جایی که ابراهیم، اسحاق، به شکیم رفت، هم خواهی کرد و مرا در سرزمین پدرم دفن خواهی کرد. او نمیتواند خودش را دفن کند. او کاملا درمانده است. او کاملا به کسانی که زنده هستند وابسته است تا کاری را که او نمیتواند انجام دهد، انجام دهند. و آنها این کار را از روی عشق به برادرشان انجام میدهند. این به شما ایده‌ای میدهد. مثال دیگر میتواند روس باشد. و روس داستان فوق‌العاده‌ای از حسد است. او کاملا به مرحومش ماچلان وفادار بود. او در مآب درگذشت. او بدون فرزند نمیرد. او بدون رفاه و بدون هیچ خاطره اجتماعی خواهد مرد. و او با ایمان باز میگردد. روت به او گفته بود، ناومی به او گفته بود، تو اینجا آینده‌ای نداری، اما قوم خود، قوم من، خدای خود، خدای من را بشناس. او به خدا توکل کرد. او برگشت و سرانجام این مرد بزرگ بوز با او ازدواج کرد. و بوز به او میگوید، وقتی در صحنه همخوابگی بود، او بوز گفت، این بوز بود که با ناومی برگشت، اما بوز دوم باور داشت که به خانواده شوهرت وفادار مانده ای. شما دنبال پول نبودید. شما دنبال سکس نبودید، مردان جوان. شما به خانواده وفادار بودید و می‌خواستید خانواده را نجات دهید. دومین هشد تو، دومین وفاداری تو به مرحومت از اولین وفاداری تو بیشتر است. و اون کودک قرار بود به نام ماچلان به دنیا بیاید، اما خدا به لطف خود، به دلیل عمل مهربانانه بزرگ بوئز، نام بوئز بود که وارد نسل مسیحایی خداوند عیسی مسیح شد. اما وفاداری او به شوهر مرحومش که نمیتوانست بچه‌دار شود. بنابراین او به نام او بچه‌دار می‌شود. این حزد اوست. حزد جایی است که شما در موقعیتی هستید که کاملا ناامید هستید. خدا به خاطر وجود ما اینجا بوده است. او به ابراهیم وفادار مانده است. او به ابراهیم تعهد داده است. او به اسحاق متعهد شد. او به یعقوب متعهد شد که نسل تو زمین را برکت خواهد داد. و اینک ما اینجاییم. ما به خاطر حکمت خدا اینجا هستیم. او به وعده های عهد خود وفادار ماند. و این تضمینی است که او حتی در مرگ نیز به ما وفادار خواهد ماند که ما به خاطر حکمت او بر مرگ پیروز خواهیم شد. و بعد ما این کار را کردیم، بنابراین من تعداد زیادی از ابیات گانکل را برای شما می‌خوانم. دیگر چیزی نمی‌خوانم. حالا به چیز دشوارتری می‌پردازم. در صفحه 68، اعمال گذشته خدا در زمان خلقت را ستایش می‌کند. و من اینجا با این موضوع کلنجار می‌رم که چگونه با استفاده از اسطوره‌های باستانی خاور نزدیک خدا را در خلقت ستایش می‌کند. خلقت با اصطلاحات اسطوره‌های بت‌پرستی توصیف شده است. بنابراین برای مثال اسطوره اصلی بابلی‌ها انومای الیش یا انوما الیش نامیده می‌شد، زمانی که خدایان انوما الیش. داستان آفرینش این است که شما یک تیامات داشتید، هیولایی که با آب نشان داده می‌شد. مردوک قهرمان بزرگ بود و او هیولا را کشت. از آن هیولا او زمین را آفرید. این افسانه است. به آن نبرد آشوب می‌گویند، یعنی آشوب. نبردی در گرفت و این نبرد بین خدای قهرمان و این هیولا بود که نمایانگر هرج و مرج بود. خدای قهرمان، هرج و مرج را شکست داد و کیهان را از دل هرج و مرج آفرید. همه اینها در اسطوره شناسی شخصیت ها وجود دارد. به عبارت دیگر، این بسیار شبیه به پیدایش یک است. تا جایی که من پیدایش یک را درک می کنم، شما با این شروع می کنید که زمین در تاریکی و آب بود. این هرج و مرج است. و در واقع به اون تیامات، تهوم، تهم می گویند یا به عبارت دیگر، تهوم ژرفا که معادل تیامات است، اما کاملا استورزدایی شده است. تهوم وجود دارد، یک ژرفا وجود دارد، یک ژرفا وجود دارد. خدا نور را آفرید و بر تاریکی غلبه کرد و بر آبهای آشفته نیز غلبه کرد. بنابراین خدا بر تاریکی و آشوب غلبه کرد و این کار را به وسیله نور انجام داد. بنابراین این صرفاً بیان یک واقعیت است. اما شاعران آن را توصیف می کنند، نه آنطور که در پیدایش یک داریم که به نثر است، بلکه آنها شاعر هستند و از شخصیت پردازی استفاده می کنند. آنها از اسطوره‌های بت‌پرستان به عنوان راهی برای نشان دادن عظمت خدا استفاده می کنند، اینکه او کسی است که بر هیولای آشوبگر غلبه کرده است، اگر مایل باشید. و بنابراین چیزی شبیه به میلتون یا مثلا در بهشت گم شده، او به اساطیر یونان اشاره خواهد کرد. او درباره زئوس صحبت خواهد کرد. او درباره ایوب صحبت خواهد کرد. او درباره مشتری صحبت خواهد کرد. همه ما می دانیم که او به این موضوع اعتقاد ندارد. اما این روشی است که شاعران از زبان تمثیلی برای بیان افکار خود استفاده می کنند. شاعران ابری با خیال راحت از آن اسطوره‌های بت‌پرستانه برای نشان دادن عظمت خدا در خلقت استفاده می کنند. این نوعی بحث و جدل هم هست. این بل نبود که این کار را کرد. این مردوک نبود که این کار را کرد. این خداوند خدای ما بود. او کسی بود که بر هرج و مرج غلبه کرد و آن را دگرگون ساخت. مگر اینکه این را درک کنیم، محققان زیادی از این موضوع برای نشان دادن اساطیر بت‌پرستی استفاده می کنند. و من گفتم نه، این شعر است. آنها از آن استفاده می کنند. آنها احساس امنیت می کنند. همه ما می دانیم که این خدایان وجود ندارند، اما این عظمت خدای ما و نحوه آفرینش او را توصیف می کند. بنابراین من می گویم، آنها از تصاویر بت‌پرستانه مانند تصویر مردوک و این نبرد علیه هرج و مرج، مردوک با تیومار، استفاده می کنند. این تصویر در متن اوگاریتی نیز به کار رفته است. و این نه تنها در، بلکه در سراسر خاور نزدیک باستان و در تمام اسطوره‌های آنها یافت می شود. این یک نبرد پر هرج و مرج است. و در متن اوگاریتی خدای آفریده شده بل است. او خدای طوفان و رعد و برق است، همانطور که دیروز گفتم. و او در مجموعی از اسطوره‌ها می جنگد، او با یام که همان دریا است، می جنگد. بنابراین خدای رعد و برق و باران و زندگی را دارید که با دریا که نماد هرج و مرج است، می جنگد. دریا محصولات شما را نابود خواهد کرد. شما نمی توانید آنجا وجود داشته باشید. در حالی که شما به بل نیاز دارید، به بارانی که محصولاتتان را به شما می دهد. بنابراین آنها آن را به عنوان نبردی بین بل و دریا تصویر می کنند. یا اسطوره دیگر بل در برابر مرگ است. پس این پس زمینه است. یا خدایان آشوبگر دیگر می توانند راهاب یا یک لویاتان باشند. بنابراین شما در حال خواندن کتاب مقدس در مورد راهاب هستید و اکثر مردم نمی دانند راهاب کیست و لویاتان کیست. اما آنها خدایان هرج و مرج در این اسطوره ها هستند. این توهمات اسطوره‌ای فقط در شعر رخ می‌دهند و به شعر رنگ و لعاب و سرزندگی می‌بخشند. آنها همچنین به عنوان جدالی علیه خدایان بت‌پرست عمل می‌کنند. در واقع تعالیایی که به خدایان بت‌پرست نسبت داده می‌شود به من هستم تعلق دارد. بنابراین برای مثال در اینجا مزمور 74 را دارید، اما خدا پادشاه من از دیر باز است. او نجات را بر روی زمین می‌آورد. این تو بودی که با قدرتت دریا را شکافتی. ببین، فقط گفته نشده که بگذار خشکی پدیدار شود. این یک نبرد است. او با قدرت تو دریا را شکافت. تو سر هیولاهای آبها، آن نیروهای آشوبگر را شکستی. بنابراین او به این افسانه‌های نیروهای آشوبگر علیه خود اشاره می‌کند. این تو بودی که سرهای لویاتان را خرد کردی و آن را به عنوان خوراک به موجودات بیابان دادی. این تو بودی که چشمه ها و نهرها را گشودی. تو رودخانه های همیشه جاری را خشکاندی. روز از آن توست و شب نیز از آن توست. تو خورشید و ماه را آفریدی. تو بودی که تمام مرزهای زمین را برقرار کردی. تو هم تابستان و هم زمستان را آفریدی. پس این تو بودی که نیروهای آشوب را شکست دادی. این در این زبان زنده گنجانده شده، اما شعر است. نمی توانید این را بگویید. به معنای واقعی کلمه یک راهاب و یک لویاتان وجود دارد. این راهی برای نشان دادن غلبه او بر نیروهای هرج و مرج است. باز هم این از آیه 89 است. کیست مانند تو، ای پروردگار خدای متعال، ای پروردگار قادر مطلق و وفاداری تو را احاطه کرده است. تو بر دریای مواج فرمان میرانی، هنگامی که امواجش بالا می آیند، تو آنها را آرام می کنی. ببینید، دریا نمادی از هرج و مرج است. آنها به هیچ وجه رمانتیک از طریق یک هنرمند منظره پرداز با دریایی در دریا نیامدند یا مرا دوباره به دریا، به دریای تنها در آسمان نبردند. به من یک کشتی بلند و یک ستاره بدهید تا آن را هدایت کنم. آنها هیچ تصور رمانتیکی از دریا نداشتند. دریا آشوب بود و آنها از دریا وحشت داشتند. بنابراین دریا نمایانگر چیزی است که با زندگی در تضاد است. بنابراین او میگوید تو بر دریای مواج فرمان میرانی، هنگامی که امواجش برمیخیزند، آنها را آرام میکنی. تو رهب را مانند یکی از اسپانیا با بازوی قوی خود در هم کوبیدی، دشمنانت را پراکنده کردی. آسمان از آن توست و زمین نیز از آن تو. تو جهان و هر آنچه در آن است را بنا نهادی. یا برای مقایسه های دیگر، این مقایسه است با مثلا یکی از متون متن اوگاریتی، سطر اول. در آن درباره اژدهای کج، اژدهای قدرتمند هفت سر صحبت می شود. این اشعیا است. در اون روز، خدا با شمشیری که اون قدرت، عظیم و قدرتمند است، با شمشیری که قدرتمند و عظیم و قدرتمند است، به دیدار خواهد آمد. لویاتان، مار شیطانی، حتی لویاتان، مار کج، هیولای دریا را خواهد کشت. بنابراین از این نوع زبان استفاده می کند. مثل این است که من بگویم میلتون یا یک شاعر انگلیسی به اساطیر یونان اشاره می کنند. شاعران ابری به اساطیر بت‌پرستی اشاره می کنند تا نشان دهند که خدا کیست و او از این خدایان بت‌پرست بزرگتر است. بگذارید در مورد این نوع مطالب دشوار، نکته دیگری را مطرح کنم، اما فکر می کنم باید به آن پرداخته شود. فکر می کنم مردم را گیج می کند. در آن آمده است، لویاتان در هاروارد، دریا دشمن بزرگ نظم بود، چه در بین النهرین و چه در کنعان آن. شکست آن، رام کردن آن، غلبه بر آن. این چیزی هست که شما به معنای واقعی کلمه در پیدایش یک دارید. او بر ورطه و دریا غلبه می کند. شکست آن عنصر اساسی در خلقت بود و پادشاهی پیروزمندانه خدا و حق داشتن کاخ یا معبدی از آن خود را به دست آورد. این در اسطوره‌های بت‌پرستی بود. پس از آن که خدایی که آنها می‌پرستیدند، دریا را که به عنوان یک خدا نشان داده می‌شد، فتح کرد. اون خدای پیروز می‌توانست کاخی برای حفظ نظم یا کاخی برای خدا به عنوان معبد بسازد. بنابراین خلقت، سلطنت و معبد بدین ترتیب یک سه‌گانه جدایی‌ناپذیر را تشکیل می‌دهند. مهار دریا گواه مداوم اعتبار ابدی آنهاست. بنابراین این در مزمور 93 آمده است. فکر نمی کنم بتوانید این مزمور را بدون پیش زمین های مبنی بر این که این سگانه نامطلوب خلقت، پادشاهی و معبد در معرض خطر هستند، درک کنید. در ابتدا این طور بود. در واقع، غلبه خدا بر دریا امروز، گواهی بر این است که او خلقت را حفظ و نگهداری می کند. در اینجا مزمور 93 آمده است، خداوند سلطنت می کند. او جامعه جلال و شکوه بر تن دارد. خداوند جامعه جلال و شکوه بر تن دارد و به قدرت مسلح است. به راستی که جهان استوار و پایدار است. به عبارت دیگر، خداوند قادر مطلق است و با قدرت او، جهان استوار و محکم شده است. اکنون از تخت تو سخن می گوید. تخت تو مدتها پیش برپا شده است. تو از ازل هستی. اما حالا توجه کن چه چیزی تهدید می کند. دریا طغیان کرده است، پروردگارا. دریا صدای آنها را بلند کرده است. دریا امواج کوبنده خود را بلند کرده است. قدرتمندتر از قرش آبهای عظیم، قدرتمندتر از موجشکنهای دریا، خداوند در علی علین قدرتمند است. او بر همه تهدیدها غلبه می کند و جامعه قدرت بر تن دارد. ببین چگونه به پایان میرسد. فرایض تو ای خداوند پا بر جا میمانند. تقدس خانه شما را برای روزهای بی پایان زینت میدهد. در آنجا ما خلقت، پادشاهی، معبد را داریم و این خداست که همه اینها را انجام داده است. و بنابراین این دانش از این پیشینه است که میتواند به ما در درک مزامیر مانند این کمک کند. مزمور 29 به احتمال زیاد سرودی را برای بعل اقتباس و تطبیق میدهد. بعل خدای طوفان است. به مزمور، مزمور داوود، گوش دهید. ای موجودات آسمانی، جلال و قدرت خداوند را توصیف کنید. جلالی را که شایسته نام اوست، برای خداوند توصیف کنید. خداوند را در شکوه قدوسیتش پرستش کنید. صدای خداوند رعد است. صدای خداوند بر فراز آب هاست. به دریای مدیترانه فکر کنید. خدای جلال با قدرت خود غرش می کند. خداوند بر فراز آبهای خروشان غرش می کند. صدای خداوند قدرتمند است. صدای خداوند با شکوه است. این رعد است. صدای خداوند سروها را می شکند. خداوند سروهای لبنان را خرد می کند. اما توجه کنید که طوفان به کجا می رود. در لبنان است، در کشور لبنان. آنجا مرکز پرستش بعل است. بنابراین او طوفانی را می بیند که از مدیترانه می آید. او در طوفان، قدرت عظیم خدا را در رعد کوبنده، در برق درخشان می بیند. همه اینها نمایانگر قدرت عظیم خداوند است، همانطور که او عبور می کند. سپس او لبنان را مانند گوساله‌ای و سوری‌ها را مانند گاو وحشی جوان به جست و خیز وامی دارد. صدای خداوند با رعد و برق می درخشد. صدای خداوند بیابان را می لرزاند. خداوند بیابان کادیش را می لرزاند. به عبارت دیگر، طوفان اکنون از مدیترانه برخاسته است. طوفان اکنون از کوههای لبنان می گذرد. او سروهای مغرور و قدرتمند لبنان را در هم می شکند. سروها نمایانگر قدرت و شکوه هستند. خدا آن را در طوفان له می کند و کاملا خرد و خاکشیرش می کند. اما حالا طوفان دارد خاموش می شود. کادیش در ضلع شرقی کوههای مخالف لبنان قرار دارد. پس خداوند بیابان کادیش را می لرزاند. صدای خداوند درختان بلوط را می پیچاند و جنگل را برهنه می کند و در معبد او همه فریاد شکوه سر می دهند. خداوند بر فراز سیل نشسته است. خداوند تا ابد به عنوان پادشاه بر تخت نشسته است. خداوند به قوم خود قدرت می بخشد. خداوند قوم خود را با صلح برکت می دهد. بنابراین او می توانست قدرت عظیم خدا را در طوفان ببیند. این طوفان در قلب سرزمین بل رخ می دهد. این به ما اطمینان می دهد که این خدای قدرت خدایی است که با ماست. اینجاست که ماجرا تمام می شود. خداوند به قوم خود قدرت می دهد. بنابراین این کمی دلهره‌آورتر است. اما با این حال احساس کردم که در یک دوره آموزشی مزامیر باید برخی از این مطالب دشوار را بررسی کنیم. اکنون به صفحه 71 می رویم، ستایش خدایی که قوم خود را در گذشته رهبری کرد، زیرا او در کنار قوم خود ساکن است. در اینجا هیچ متنی ذکر نشده است. اما این خدا با قوم خود، حضور او با قوم خود در خروج و در فتح و اسکان سرزمین است. گانکل اظهار می دارد که این ایده از تاریخ یک خدا که در روند تاریخی با قوم خود است، هیچ معادلی در ادبیات بابلی و مصری نداره. اکنون می توانیم اضافه کنیم که هیچ معادلی در اوگاریت ندارد. در ادبیات بت‌پرستان، هیچ ایده ای از تاریخ وجود ندارد. کل ایده آنها این است که زمین را سالانه از نو بسازند، اما هیچ معنایی برای تاریخ وجود ندارد. هیچ آغازی وجود ندارد. هیچ پایانی وجود ندارد. هیچ اوجی، هیچ پیروزی حق بر شر وجود ندارد. هیچ نکته متافیزیکی در تاریخ وجود ندارد، هیچ واقعیتی در پشت آن نیست. اینجاست که کتاب مقدس خود را متمایز می کند. بنابراین مزامیر تاریخ اسرائیل را جشن می گیرند و به آخرال زمانی می گرند که در آن خداوند بر جهان سلطنت خواهد کرد و عدالت پیروز خواهد شد. چیزی شبیه به این در خاور نزدیک باستان وجود ندارد. بنابراین شما این نمادهای بیرونی را دارید که در آنها از اساطیر بت‌پرستی استفاده می شود. اما همانطور که هنری فرانکفورت گفت، هیچ بند نافی بین الهیات کتاب مقدس و ادبیات بت‌پرستی وجود ندارد. این ادبیات ظاهری دارد اما الهیات آن بسیار متفاوت است. من دکتر بروس والتیکه هستم در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر. این جلسه شماره 8، سرودهای مذهبی، الهیات، حکمت، خلقت، پادشاهی و معبد است.